رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 7 خرداد برابر با 28 ماه می. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. سازمان هواشناسی اعلام کرده امروز در سراسر ایران وزش باد داریم، اما رگبار و رعد و برق به غیر از 6 استان بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان و یزد و کرمان و هرمزگان، باقی استانها امروز بعد از ظهر شاهد رگبار و رعد و برق و حتی شاید تگرگ باشند. و یه نکته برای شما تهرانی ها، امروز علاوه بر رگبار و رعد و برق منتظر باد شدید هم باشین. البته امیدوارم این وزش باد به شدت دیروز در استان البرز نباشه که باعث قطعی برق شد. همین الان اگه برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین. یک ساعت اول از این برنامه رادیویی نیست و تصویری هم هست و همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر امروز در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر حسن حسنی در بخش فنی، در تحریری بکتاش خمسه‌پور و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و همراه با کیان معنوی امروز صبحانه با خبر رو به شما تقدیم میکنیم. کیان معنوی اینجاست با مشروع خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با درود فراوان، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر بر پشتیبانی خود از پترو پروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین تاکید کردند. به گفته خود مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی، رهبران اتحادیه اروپا سه‌شنبه در یک ضیافت شام در بروکسل مسائلی چون اصلاحات قانون اساسی در اوکراین، راه‌های کمک‌های اقتصادی به این کشور و نیز همکاری در مورد افزایش امنیت انرژی برای اوکراین و اتحادیه اروپا را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پایان دومین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این انتخابات یک روز دیگر تمدید شد. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را در دو روز گذشته کمتر از حد انتظار گزارش کردند. اگرچه رسانه‌های دولتی مصر از صف‌های طولانی در حوزه‌های رأی‌گیری گزارش دادند، نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان اخذ رأی را تمدید کرد. فرانسه میگوید همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار کند پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه بر این نکته تاکید کرد که ایران به توافق موقت هسته‌ای ژنو پایبند است، اما افزود که با این حال به رغم تلاش‌های بسیار آژانس، همکاری ایران با این سازمان برای شفاف‌سازی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ایش با کندی پیش می‌رود. به گزارش سایت مجذوبان نور، 35 تن از دراویش گنابادی ساکن استان فارس با احکام شعبه اول دادگاه عمومی کوار از 4 تا 1 سال به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. بنابراین گزارش، این درویشان به مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی متهم شدند. سرتیب احمدرضا رادان، جانشین پیشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا انتخاب شد. سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر همچنین از انتصاب سرتیپ حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم معارفه احمدرضا رادان امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. این نخستین بار است که به طور علنی از نهادی با نام مرکز مطالعات راهبردی ناجا در زیر مجموعهای پلیس جمهوری اسلامی ایران سخن به میان رانده می شود. و آخرین خبر این که به گفته پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارکستر ملی ایران از این پس فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، این وزارتخانه روز دوشنبه رهبری ارکستر ملی را به طور رسمی به فرهاد فخرالدینی ابلاغ کرده است. به گفته آقای فخرالدینی، قرار است نوازندگان بیکار حدود 150 تن ارکستر ملی دوباره برای همکاری فراخوانده شوند. آقای ولیزاده،
ممنونم کیان. خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه خبرها، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را جاده صاف کن جهنم توصیف کرده است. گزارشی داریم در همین باره. نرخ بیکاری جوانان در ایران و جهان، سازمان بین المللی کار از رتبه بیکاری جوانان ایرانی نوشته. تحلیلگر اقتصادی برنامه برای ما بیشتر خواهد بود. 6 میلیون کارت سوخت باطل شد. توقف استخدام‌های بی‌رویه و درگذشت طراح آرامگاه‌های بوعلی، خیام، عطار و نادرشاه. این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه‌های امروز. زمان اعلام فهرست نهایی اعضای تیم ملی برای حضور در جام جهانی و کلی خبرهای دیگه در بخش ورزشی امروز داریم. پیام‌های تلفنی رو نه در این بخش بلکه در بخش دوم میشنویم و پیامکاتون رو هم در بخش سوم که رادیویی حتما میخونم، به خصوص اگه در مورد موضوع گفتگوی اقتصادی ما که همین الان انجام میدیم نظرتون رو بگین. به این شماره میتونین پیامک بفرستین: 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. لازم نیست بگیم بیکاری به خصوص برای جوانها چقدر موضوع مهمیه، چه در ایران و چه در خارج از ایران. در گزارش سازمان بین المللی کار زیر عنوان توسعه زاینده شغل که روز گذشته منتشر شد، پدیده بیکاری به خصوص در میان جوانان مورد بررسی قرار گرفته. به نرخ بیکاری در ایران هم پرداخته، اما بذاریم ببینیم اول نرخ بیکاری جوانان در دنیا چقدره. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، سازمان بین المللی کار چه ارزیابی کلی داره درباره بیکاری جوانان در جهان؟
بر پایه ارزیابی سازمان بین المللی کار، میانگین نرخ بیکاری جوانها در سطح دنیا 12% است که 3 برابر نرخ بیکاری جمعیت بالای 29 ساله. منتها این یک میانگین کلی است. منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بالاترین نرخ بیکاری دنیا رو داره، بیشتر از 30%. در این منطقه از هر 3 جوان یکی بیکاره. برای زنان جوان در این منطقه نرخ بیکاری میرسه به 45%. گزارش سازمان بین المللی کار میگه که طی 5 سال آینده 213 میلیون نفر وارد بازار کار میشن که از بین اونها 200 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند. بنابراین هدف اصلی فرایند توسعه در این کشورها باید ایجاد فرصت‌های شغلی باشه برای تازه واردهای بازار کار. همین گزارش میگه که شمار زیادی از جوانان صاحب مدارک تحصیلی چون شغلی در سطح صلاحیت خودشون پیدا نمی‌کنند، به ناچار تن به مهاجرت میدن.
نرخ بیکاری جوانان در ایران رو چطور به ارزیابی کرده سازمان بین المللی کار؟
گزارش روز گذشته سازمان بین‌المللی کار به تک تک کشورها نپرداخته، ولی در صفحه اصلی سایت این سازمان نقشه دنیا هست که اگر روی ایران کلیک بکنیم میبینیم که نرخ بیکاری اون برای جوانها 30%، دقیقاً 29.7%، که کم و بیش در سطح خاورمیانه است. البته شماری از منابع ایرانی نرخ بیکاری جوانها رو در سطحی بالاتر هم ذکر میکنند. یکی از مشخصات بازار کار ایران این بوده و هست که شمار زیادی از جوانها که میخواستن بلافاصله بعد از تحصیلات متوسطه وارد زندگی فعال بشند، به دلیل پیدا نکردن کار به ناچار به تحصیلات دانشگاهی رو آوردند. ورود قریب الوقوع این جوانها به بازار کار خطر افزایش قابل ملاحظه بیکاری رو پیش میاره. بیش از 4 میلیون نفر دانشجوی فعلی به زودی متقاضی شغل میشن و این یک بمب ساعت شمار هست برای بازار کار ایران.
قاعدتا هر چقدر جوانا بیشتر تحصیل کنن باید شانس بیشتری داشته باشن برای پیدا کردن کار.
بله، ولی متاسفانه تحقیقات کارشناسان بازار کار ایران نشون میده که تحصیل دانشگاهی در ایران تضمین کننده اشتغال نیست، از جمله به این دلیل که نظام آموزش عالی در کشور منطبق بر واقعیت‌های بازار کار نیست. این تحقیقات نشون میده که سهم کسانی که تحصیلات عالی دارند در بین شاغلان 18%، در بین بیکاران 31%. ایران در زمره معدود کشورهای دنیاست که در اونها تحصیل به جای اینکه زمینه ساز اشتغال زایی باشه راه به بیکاری میبره.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر.
خب با فریدون خاوند در مورد نرخ بیکاری جوانان به ویژه در ایران صحبت کردیم. یکی از راههایی که میتونه به حل مشکل بیکاری کمک کنه موضوع تولید و واحدهای تولیدی و صنعتی. اما از قرار معلوم وزیر صنعت و معدن و تجارت میگه حال بخش صنعت هم خوب نیست. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات بخش صنایع ایران و ارتباط آن با نبود سرمایه در شرایطی مطرح شده است که محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اردیبهشت سال جاری گفت 5400 واحد تولیدی در ایران از سال 1385 تا 1391 ورشکسته یا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سید ابریشمی همچنین گفته بود که 70% واحدهای تولیدی از زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو شدند که منجر به تعطیلی آنها شده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه کشورهای غربی پنهانکاری تهران در توسعه برنامه هسته‌ای خود عنوان کردند، از سال 1385 به صورت محدود آغاز شد و در سال 1391 به اوج خود رسید. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به نوشته ایسنا، تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره بین سال 1385 تا 1391 علل مختلفی داشته که از آن جمله میتوان به کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه، تحریم‌های جهانی و نبود دانش فنی اشاره کرد. در این شرایط مسئول کرباسیان، رئیس کل گمرک، در اردیبهشت ماه ضمن اعلام این موضوع که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود، گفته بود هر یک دلار یعنی یک اشتغال در بیرون از کشور. اما به رغم این گزارش‌ها و سخنان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که امید به آینده در صنایع بیشتر شده است. او افزود از روند نزولی صنایع کاسته شده است و اغلب صنایع رو به بهبود هستند. محمد رضا نعمت‌زاده بدون ذکر آماری در این مورد از مدیران صنایع خواست منابعی که به گفته او در گذشته از صنعت خارج کردند را بازگردانند. آقای نعمت‌زاده بدون توضیح بیشتر در این مورد از بانک‌ها نیز خواست به صنایع کمک کنند تا دوباره رونق پیدا کنند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی فعالان اقتصادی گفت درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدند، مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. همزمان با این سخنان ایسنا گزارش داد که غلامرضا شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جای خود را به رضا نوروزاده از مدیران حوزه صنعت خودروسازی داده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت است. به نوشته ایسنا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع در چند سال گذشته همزمان با واگذاری یک سری از کارخانه‌ها و طرح‌هایش با افت شدید در زمینه اجرای پروژه‌های صنعتی مواجه شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. خب از اقتصاد بریم سراغ دنیای سیاست. جاده صاف کن جهنم. این نسبتیه که احمد خاتمی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده. احمد خاتمی همونطوری که میدونید عضو مجلس خبرگان رهبریه. باقی ماجرا در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
صحبت‌های احمد خاتمی پاسخی است غیر مستقیم به حسن روحانی رئیس جمهور که گفته بود نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی با بیان اینکه این همه و هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم گفت اجازه دهیم مردم راحت باشند و خودشان تصمیم بگیرند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که احمد خاتمی دوشنبه شب در مراسمی مذهبی همچنین با اشاره به برگزاری برخی کنسرت‌های موسیقی در کشور این کنسرت‌ها را غلط، قهر با خدا و اقدامی ضد فرهنگی توصیف کرده است. احمد خاتمی با بیان اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای به تعبیر او ضد انقلاب و با شیوه روانشناسانه آماده شدند تا به توصیف وی جوانان را از درون پوک و بی‌محتوا کنند گفته است که آغاز نقل قول. می‌گویند ما احساس نمی‌کنیم که کنترل کنیم، مثل آنکه میکروب وبا آمده باشد، و بگویند هیچ مسئولیتی نمی‌بینیم که میکروب‌ها را کنترل کنیم. پایان نقل قول. علی افشاری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره اظهارات احمد خاتمی چنین بازگو می کند.
احمد خاتمی حداقل از دوم خرداد 76 به بعد که رساترین صداهای مدافع رهبری جمهوری اسلامی بوده، تقریبا به شکل غیر رسمی مواضع رهبری رو بازتاب داده، به خصوص که حرفای مشابه حرفای صد احمد خاتمی رو چند روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه عنوان کرد. اونم دقیقا همین رو گفتش که اگر قرار باشه که ما دخالتی نکنیم و همه آزاد باشن، چرا اصلا باید جلوی مواد مخدر رو بگیریم؟ یعنی با یک سری قیاسهای محل فارغ و مسائلی که شما هم ارتباط ندارن میخوان اصل بحث رو مخدوش بکنن، ضمن اینکه به هر حال اجازه ندن دولت در این حوزه ها یک فعالیت هایی رو داشته باشه، ارتکارهایی رو داشته باشه، اون تلاش های روحانی در حوزه گفتمانی رو هم خنسا بکنن.
در روزهای اخیر همچنین گزارش هایی از برخورد با چند جوان ایرانی به خاطر آنچه که جرم ساخت نماهنگی از آهنگ هپی فارل ویلیامز توصیف شده، فیلتر کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام و بررسی لایحه جرم‌انگاری شبکه خصوصی مجازی VPN در مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. احمد خاتمی با بیان آنچه که بد حجاب‌ها و بی حجاب‌ها توصیف کرده ادامه داده آنها از کره مریخ نیامدند و اضافه کرده برای مقابله با ترویج این گونه رفتارها اقدام مسئولان باید باشد، اما خانواده ها و بزرگان هم باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنند. وی اظهار داشته است ما کسی را به زور به بهشت نمیبریم، اما میخواهیم قانون خدا اجرا شود. وی همچنین گفته است میگویند بگذارید مردم به حال خودشان باشند و به زور به بهشت نبرید. چشم، امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل می‌کنیم. آیت الله احمد خاتمی که از روحانیون تندرو در نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، ادامه داده است به آقای دزد و دختر و پسر بدحجاب تنها می‌گوییم بچه خوبی باش، چون ظاهراً نباید با حرف‌هایمان گناهکاران را جریحه‌دار کنیم. وی همچنین گفته است ما نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید. علی افشاری درباره پیامدهای احتمالی اظهارات احمد خاتمی به رادیو فردا چنین میگوید:
این پیامدها به نظر من فعلا هر دو طرف در سطح حرف و کلام هست. بعید میدونم به یک به اصطلاح رویاروی جدی کشیده بشه. فاکتور تعیین کننده خواهد بود که چقدر روحانی در عمل حاضر بشه که حول این حرف‌ها با طرف مقابل مبارزه بکنه و درگیر بشه. اگه در سطح حرف باقی بمونه، چون اهرم‌ها در دست اونا هست، به نظرم همین شکاف گفتمانی فقط ادامه پیدا میکنه. ولی اگر وزارتخانه‌های تحت نظر دولت بخوان اقدام عملی انجام بدن و برخی از خطوط قرمز مثل نظر جناح مقابل و نهادهای وابسته رهبری رعایت نکنن، اونجا هستش که برخوردها جدی‌تر میشه و چه بسا مثلا فردی مثل علی جنتی در وزارت ارشاد که تا الان یک کارت زرد گرفته، این بار جدی‌تر مورد استیضاح قرار بگیره.
احمد خاتمی همچنین خطاب به منتقدان برخوردهای خشن افزوده است که حرفی نزنید که بیدین‌ها از آن سوء استفاده کنند. بازتاب حرف‌هایتان را مشاهده کنید و ببینید بیگانگان چقدر از حرف‌هایتان سوء استفاده می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اخیراً از برخوردهای خشن در جامعه به ویژه با جوانان انتقاد کرده بود.
شش میلیون کارت سوخت باطل شد، توقف استخدام‌های بی‌رویه و درگذشت طراح آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام، عطار و نادرشاه. این سه تا خبر رو من همین الان توی صفحه اول روزنامه امروز دیدم، اما فکر می‌کنم شهرام رفیع‌زاده می‌خواد با بازتاب خبر صحبت‌های احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان در روزنامه‌های امروز شروع کنه. شهرام بریم.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک از قول احمد خاتمی از روحانیان تندرو تأکید کرده که صبر حزب الله مدت دارد. ایشون به طور ضمنی به سخنان چندی پیش آقای روحانی پاسخ داده و گفته که نمیخواهیم کسی را به زور به بهش بفرستیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید. عکس یکی روزنامه هم مسعود کیمیایی رو نشون میده که در گفتگو با شرق به منتقدان خودش پاسخ داده.
این 6 میلیون کارت سوخت چرا باطل شد؟
روزنامه ایران در تیتر یک این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که از دیماه سال گذشته شناسایی شدن کارت‌های سوختی که خودروهاشون دیگه شرایط دریافت سوخت رو نداشتن و به همین دلیل، البته برخی از اینها هم متعلق به موتورسیکلت بودن، که حذف شدن و به نوشته روزنامه ایران 6 میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی در سوخت و بنزین در پی آورده. عکسی که این روزنامه هم وزیر اقتصاد رو نشون میده که ایشون تاکید کرده مراودی پولی با تمام دنیا دیگه امکان پذیر شده.
از تیتر یک روزنامه اعتماد برامون بگو.
روزنامه اعتماد در تیتر یک از توقف استخدام‌های بی‌رویه گزارش داده و نوشته که دولت آقای روحانی سرانجام تونسته بخشنامه‌هایی رو که دولت آقای احمدی نژاد صادر کرده بود برای استخدام بی‌رویه، بنوشته این روزنامه بی‌رویه 500 هزار نفر در ماه‌های آخر دولت دهم رو لغو کنه. یکی از گزارش‌های اصلی صفحه که روزنامه اعتماد هم مربوط است به تغییر جانشین فرمانده نیروی انتظامی و این روزنامه نوشته که احمد رضا رادان از جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی کنار رفته.
خب روزنامه جوان امروز چی داره؟
روزنامه جوان در تیتر یک اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده در دیدار با مسئولان، سفیران و جمعی از اقشار مردم بنوشته این روزنامه. و روزنامه جوان نوشته که آقای خامنه‌ای گفته ملت ایران در حال فتح یک به یک سنگرها در مسیر مبارزه است. اما عکس یک روزنامه جوان مربوط است به شخصی به نام فوزی ایوب که روزنامه جوان او رو فرمانده حزب الله در سوریه معرفی کرده و خبر داده که این شخص در درگیری‌های اخیر در سوریه کشته شده.
روزنامه آفتاب یزد یه خبری داره در مورد ویروس کشنده کرونا که به کشور وارد شده. وزارت بهداشت هشدار داده. در مورد این شهرام تو بخش دوم حتما مفصل حرف بزنیم. از باقی تیترهای روزنامه آفتاب یزد بگو.
روزنامه آفتابی از در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره دعوت فراکسیون محیط زیست از وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد برای مناظره بر سر ماجرای بنزین‌های آلوده و سرطان‌زا که مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد همچنان تاکید دارند که این بنزین‌ها آلوده نبوده، اما دولت جدید و همچنین فراکسیون محیط زیست تاکید دارند که این بنزین‌ها سرطان‌زا بوده. عکسی که این روزنامه آقای محسن آرمین رو نشون میده از چهره‌های اصلاح‌طلب که در گفتگو با روزنامه آفتابی است تاکید کرده که در صورت شکست آقای روحانی پوپولیسم بار دیگر باز خواهد گشت.
شهرام، از مردی برای ما بگو که عکسش اومده با عنوان تصویر اول روزنامه ابتکار منتشر شده.
بله، روزنامه ابتکار عکسیه که خودش رو به هوشنگ سیحون اختصاص داده، معمار برجسته ایرانی که چند روز پیش درگذشت. روزنامه ابتکار از او تحلیل کرده ضمن انتشار عکس اختصاص عکسیه که خودش به ایشون و گزارشی هم با تیتر معمار مقبره‌ها در خاک منتشر کرده. نکته مهمی که همزمان روزنامه کیهان تاکید کرده که آقای سیحون بهائی بوده و نباید رسانه‌های ایران از او نام ببرن یا از او تجلیل کنن.
ولی به هر حال طراح آرامگاه‌های بوعلی، خیام، عطار و نادرشاه بوده. اما بریم سراغ روزنامه افکار، آخرین روزنامه.
روزنامه افکار مهمترین خبری که امروز در صفحه یکی خودش منتشر کرده سفر آقای حسن روحانی هست که نوشته این روزنامه 17 خرداد ماه آقای حسن روحانی به ترکیه سفر خواهد کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. تا حدود 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم برای بررسی صفحه داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
همکارانم هم از اتاق فرمان اشاره میکنن که گویا چند دقیقه است که تصویر ما رو احتمالاً با اشکال فنی دریافت میکنید و تصویر ما واضح نیست. سعی میکنیم این مشکل رو حل کنیم و ازتون پوزش میخوام. اما دو خبرگزاری رویترز و فرانسه به نقل از نهادهای امنیتی بریتانیا از احتمال خطر و تهدید در مسابقه دوستانه امروز بین تیم ملی فوتبال نیجریه و اسکاتلند خبر دادن، اما اشاره نکردن این خطر یا تهدید از چه نوعیه. ضمناً نیجریه در جام جهانی 2014 برزیل یکی از تیم‌هایی که با ایران مسابقه داره. همراه میشیم با حبیب روشنزاده که ابتدا از زمان انتشار فهرست نهایی اعضای تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی میگه.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک روز قبل از پایان مهلت فیفا فهرست 23 نفره تیم ملی فوتبال ایران را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل اعلام خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران به ایسنا میگوید پس از پایان اردوی اتریش با 24 ساعت تفکر عمیق فهرست نهایی تیم ملی را اعلام خواهم کرد. تیم ملی فوتبال ایران پس فردا در سومین بازی تدارکاتی اردوی اتریش با تیم آفریقایی آنگولا بازی دارد و شنبه به تهران باز می گردد. اسامی بازیکنان مسافر برزیل یک شنبه اعلام خواهد شد. دوشنبه پایان مهلت است. جام جهانی 2 هفته دیگر آغاز می شود. در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا تعداد مدال‌های ایران روز سه‌شنبه در دو بخش مردان و زنان جمعاً به 5 رسید. در این مسابقات که در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان دارد، در بخش مردان فرزان آشورزاده وزن دوم و بهنام اسبقی در وزن چهارم برندگان مدال طلا بودند و علیرضا نصر آزادانی در وزن پنجم روی سکوی دوم قرار گرفت. در قسمت بانوان فریده رشیدی در 49 کیلوگرم و سوسن حاجی پور در وزن 57 کیلو برندگان مدال برنز بودند. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا امروز در تاشکند پایان می‌یابد و از ایران در دو قسمت مردان و زنان جمعاً 5 نماینده روی شیابچانک می‌روند. در نخستین دوره مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم ماهان قم به مقام قهرمانی رسید. فینال رقابت‌ها عصر سه‌شنبه در سالن هندبال تهران برگزار شد و دو تیم ماهان قم و میثاق تهران پس از مساوی 3-3 در وقت اضافی کارشان به ضربات پنالتی کشید که تیم ماهان قم 4-1 پیروز و قهرمان باشگاه‌های ایران شد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی در جریان این بازی گروهی از طرفداران دو تیم با یکدیگر درگیر شدند و از آنجا که ماموران انتظامی در سالن حضور نداشتند ماجرا در فاصله بین دو نیمه هم ادامه یافت، به طوری که محمود خوراکچی سرمربی تیم میثاق تهران گفت
ما بازی نمی‌کنیم یا تا نیروی انتظامی بیاد یا یگانه ویژه بیاد،
ولی پلیس نیامد و مسابقه در محیطی پرتنش برگزار شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که فوتسال یا فوتبال سالنی هم از زیر مجموعه های او به حساب می آید ضمن آن که گفت دعا کردیم اتفاقی نیفتد وعده داد بین 1 تا 10 سال دیگر وضع درست شد.
نه اینجوری که امروز روزی به مبعث بود و دعا کردیم مسئله نباشه ان شاء الله نخواهد بود، حالا ان شاء الله سال آینده میشه، حالا یا یه سالیه ده سالیه حتما ما مطمئنه درست میشه.
اما حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران و از کارشناسان کارکشته این